بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که محصل اون چی که مرحوم استاد رضوان الله علیه از ادله استخراج کرده اند در حرمت قناع این است که این تعاریفی که برای قناع در لغت ها آمده، در کتب لغوی آمده، این تعاریف غالبا شرح الاسم بیشتر نیست. ما اون واقعش اینه که یک سری از تغنی ها قدر مسلم بوده از محرمات الهی، مثل همون مجالس لهو و لعبی که در عصر بنی عباس و بنی امیه انجام می شده. بعد در مقام تفسیر لغت آمدن لغویین یه تعاریفی و شرح الاسمی برای کلمه قناع ذکر کردن. حالا گاهی گفتن صوت مطربه یا گاهی گفتن مد صوته، ولی اینها در حقیقت همه به عنوان یک اشاراتی است به اون قناعی که متعارف بوده و همگان در نزد عرف براشون مشخص بوده. لذا نمیتوان گفت کلمات لغویین جامع و مانع، جامع تمام افراد قناع و مانع از ماسوای قناست. لذا اوشون میفرمان که با توجه به مجموعه روایاتی که مخصوصا در زیل آیات شریفه لهو الحدیث و قول و زور وارد شده بود و همچنین روایاتی که فرمود لیس بالتی دخلت علیه الرجال و امثال اینها، ما میتوانیم استفاده کنیم که دو نوع از قناع حرامه. نوع اول عبارت است از خوانندگی هایی که مشتمل بر مضامین باطل و شهوت انگیز و منصرف کننده از خدا و مفاهیم معنوی و الهی باشه. حالا یه دستی جمع میشن سرودهایی که مشتمل بر مضامین باطل و مخصوصا شهوت انگیز و گاهی حتی تمسخر به معنویات و امثال ذالکه میخوانند، به خصوص که گایم اگر قرین باد کف زدن و امثال ذالک باشه. خلاصه مضامین باطل و شهوت انگیزی که موجب برای انصراف آدمیان از مفاهیم عالیه دینی و غیر دینی باشه، همون طوری که از آیه لهو الحدیث و قول الزور استفاده شد. قسم دوم هم نحوه خوانندگی هایی که در مجالس لهو و لعب خونده میشه، مثل نحوه قناهایی که با مثلا همراه میشه با نمیدارم مجمار و دف و نی و امثال ذالک. اون کیفیت خوانندگی که مخصوص این مجالس لهو و لعبه، اون سنخ خوانندگی ها ولو مضامینش مضامین باطل نباشه، اما اگر به اون سنخ خوانندگی های کذاست که در مجالس لهو و لعب خونده میشه و مجالس که همون که پیغمبر فرمود ایاکم و لهون اهل الفسوق والکبائر، اون سنخ خوانندگی ها نیز حرامه. حالا با توجه به این فرمایشات که ما هم در اون مطالبی که اون روزهای گذشته به عرض رسوندیم، گفتیم بالاخره اون قنایی که حرام است عبارت از اون نحوه خوانندگی ها و بالاخره آواز ها و تصنیف خوانی هایی که در مجالس لهو و لعب خونده میشه، اونها عبارتن از قناع محرم. حالا با توجه به این، امروز سخن ما در عرض کنم که مستثنیاتی است که برای این قلای حرام ذکر شده. یکی اولین مستثنیاتی که علما ذکر کرده اند عبارت است از رساء الحسین علیه السلام. خب عرض کنم حضورتون که این مسئله نوح خانی و عرض کنم رساء الحسین علیه السلام، خب معلوم از اول هم اینطور بوده که بالاخره اگر خواسته باشن حالت بکا در جلسه ایجاد کنن، خب ناگزیر یه سنخ خوندنشون با خوندنهای عادی یه کسی که روزه شهدا را به دست گرفته و میخواد از روی کتاب داستانهای کربلا را بخونه، خب این غالبا ایجاد حزن و اندوه و گریه و بکا نمی کنه. ناچار از اولم همینطور بوده. حتی شاید در زمان ائمه علیهم السلام وقتی که دعبر خزائی وارد میشه یا کمیت اسدی، وقتی بیان میکنن خوندن، حضرت میفرماد نه، اونطوری که در بین خودتون میخوانید اونطور هم بخوانید. بعد دستور میده پرده بزنن، مخدرات پشت پرده قرار بگیرن، خود امام این طرف، اونم شروع خون میکنه به خوندن به همون نحوه، امرور علا جدس سرا و قل اعظم هزکیه، قهرن با اون حالت بکا و ناز کنم نیاحت میخونه که خوب حضرت بنا میکنه گریه کردن، همچنین مخدراتی که پشت پرده هستن. خب لذا مقدس اردبیلی، این مرد بزرگواری که خب معلومه سمی بالمقدس به خاطر کثرت قدس و ورع و تقوایش، میگه قناع در مجالس رسا حسین علیه السلام جائزه و مانعی نداره، چون قهران ما قبلا گفتیم گاهی قناع ایجاد حتی حزن اگر بکنه حرامه. اون نحوه خاص گفته خوب معلومه که این نیاحتی که در مجالس حسینی به کار گرفته میشه، این نحوه نیاحت و خوندن خودش مؤثر در ایجاد حزن و اندوه. بعد میگه دلیل جوازش اون همه روایاتی است که در رساء حسین علیه السلام وارد شده، که خب بالاخره فرمود چقدر ثواب داره، حتی اون صرخه ها، اون داد فریاد کردن ها و اون بیتاب شدن در ذکر مصائب امام حسین علیه السلام. به هر حال مقدس اردبیلی، این مرد بزرگ، می‌فرماید که مستثنا شده از قناع محرم قناعی که در مجالس رسا حسین علیه السلام خونده میشه. بعد هم میگه از اول مسجد است کنم علماء امام و علماء امامیه و حتی خود عصر ائمه علیهم السلام این نحوه نیاحت با قناع متعارف بوده، علاوه که ادله‌ای که این همه در بکا و ابکاء علی الحسین علیه السلام وارد شده، اینها همه مجوز برای این است که قناع در مجالس حسینی و برای رساء امام حسین جائزه. بزرگان فرمودن در جواب ایشون که مسئله نیاحت و گریه کردن بر حسین سلام الله علیه و مجالس حسینی، این بلا اشکال از اهم مستحبات و تعظیم شعار درش هم بحثی نیست، اما قناع محرم گفتیم یکی از دو چیزه، یا مزامین زشت و باطل و از کنه ملهی عن ذکر الله و یا اینکه اون نحوه نوازندگی ها و خوانندگی هایی که در مجالس فسق و فجور انجام می شده در رسای امام حسین هیچ یک از اینها نیست، نه مزامین باطله و نه اون مفاهیم شهوت انگیز و محرک شست برن تحجیج کننده شهوات و میل به خلاف های جنسی است و نه اون نحوه خوانندگی هایی که طرب آور و آدم رو وادار به رقص و لهو و لعب کنه. این چه قیاسی است که شما میفهمید؟ بله، اگر گفتیم معنای قنا هر صوت زیبایی است، خب اون وقت بله میتوان این حرف گفت، اما ما گفتیم که قطعا این نیست، زیرا خوندن با صوت زیبا در قرآن مجید چقدر تأکید شده و بعد هم فرموده این بهترین قسمه. به ابی موسی اشعری پیغمبر فرمود لقد اعطیت مزمارن من مزامیر داوود علیه السلام، نه صوت هستن که بد نیست و مسلمن جائزه. بنابراین این که مرحوم مقدس اردبیلی جزو مستثنیات آورده، این مستثنیات منقطعه، این داخل در انواع قناع محرم به هیچ وجه من الوجوه نیست که بعد بگیم استثناء شده از قناع. بله، بله حزن برای چی؟ حزن میاره اینی که مجاز کنن از قبیل اون یارو که در وقت مرگش گفتش که این طریق الی حمام من جاویه. گاهی این آقای طلبه در دوران طلبگیش عاشق دختری شده، هر چی زده نشده، حالا میخوانن قصه اون دختر رهنه نشماد. بله عیبی نداره شیخ، حتما بد نیست مکاسب مطالعه کنی. میفرمان که گاز اوقات میشه که آدم در خلوات هم با خودش یاد کنم که یاد یک مناظر از کنم لذت بخشی که از طرفش رفته میکنه و به یاد اونها بنا میکنه گریه کردن. نه حزن برای آل محمد کجا و حزن برای این که فراغ محبوب شما از دست رفته کجا؟ نه ما هم که حرف نگفتیم که هر چی که آدم را از محزون کنه بده. خوشم این دو قسمی که عرض کردم اول در نظر شریفتون باشه که یه مرتبه این است که آدم میخوانه مزامین باطل و زشتی را در نظرش میاره، حالا میخواد گریه کنه، میخواد خنده کنه. یه مرتبه این است که نه اون سنخ مجالس خوانندگی هایی که مخصوص مجالس لهو و لعب رسای حسین در هیچ یک از اینها داخل نیست. حالا حزنی اون سنخی، حزنی که شیخ مطالعه کنه، شیخ میگه اون حزنی که ناشی میشه از دست رفتن لذت هایی که او میخواسته ببره، لذت های حرامی که میخواسته از کیف بکنه به نت نرسیده. خب حالا اگر همین من ما که ندیدیم این چیزی تایی، حالا شما اگر دیدید نمیدنم، ولی که در این مجالس که آقایان مده ها بله خب اگر این باشه فرمایش مقدس ابدی مختص استثناء اش درسته. بسیار خوب، ولی زام میگیم اگر این طور شد که به قول جناب عالی رسید به اون جایی که این عشق امین از کنم سینه دادن داره، نه حسین براش مطرحه نه حسن براش مطرحه، کیفیت موسیقی را وادار کرده به سینه زدن. و این معلومه، اگه ما هم همین رو به آقای مقدس اردبیلی عرض میکنیم، ایشون آمده فرموده ادله‌ای که وارد شده در وجود در از کنم که اهتمام به عزای سید شهدا و رسا و مرسی خانی برای اون حضرت به امثال ذالک، با توجه به اینکه از اول هم این مرسی خانی ها با حالت تغنی بوده، تغنی به همون معنایی که صوت حسن و قشنگ بوده، ایشون میگه اینها دلیل بر این که این مستثنایه. من عرض میکنم که یا این اصلا خروج مستثنا از قبیل استثناء منقطع، و یا اگر شما به قول خودتون فرض کردید که شیخ هم همینه میگه، اگر فرض کردیم رسائی که در مجالس حسینی خونده میشه این نه برای امام حسین سینه میزنن یا زنجیر میزنن، این مسئله اینه که ریتم خونده میشه، اون ریتم موجب میشه برای حرکت موزونی، یه حرکت موزونی که رقص های منظمه مثل رقص های باله که جمعی جمع میشن تا هم همزمان میرسن، یا مثل فرض کنید سینه زدن میشه. خب بله، اون میشه مثل ساق حرام، بحثی در این نیست. بله؟ نه نیت، نه کیفیت، نه نه با نیت ما کار نداریم، یه مرتبه کیفیت در مجلس یه طوری میشه که این آقا به خاطر اون کیفیت بهی که برخصه با میشه دست میزنه یا دست به سینه میزنه، یا دست به سینه میزنه، یه مرتبه دست به هم میزنه کف میزنه، یه مرتبه دست به سینه میزنه. بله، مثلا مثل ریتمای ورزشی بقولیشون. ما میخواییم بگیم که اگر به این مرحوم مقدس اردبیلی میخواد بگوید که چون از اول تاریخ حتی زمان ائمه هدا سلام الله علیه که در داستان همون کمیت اسدی وقتی وارد شد خاص بخوانه حضرت فرمود نه، اونطوری که در بین خودتون میخوانید بخوان، اونطوری که بین خودشون میخوانسه با حالت آهنگای نوا از کنم حزن و اندوه و غیر ذالک میخونده، حضرت هم فرمود همونطور بخوان. بعدم میگه این سیره در بین علماء شیعه مستمر بوده تا زمان ما. وقتی ایشون میگه از ادله از کنم رسائع علی الحسین اینها استثناء شده، ما بهشون عرض میکنیم به این که اگر واقعا اون بقولشون ریتم ها در آن مجالس هم ریتم هایی است که این نه برای امام حسین زده میشه، برای اینکه به جای اینکه کف بزنن به سینه میزنن، که اون ریتم های آهنگ های نوازندگی های اون چنانی اگر باشه خب معلومه، اینا باز میگیم حرام، هیچ فرقی نمیکنه، بخواد مجلسی به نام امام حسین تشکیل بشه. شیخ رضوان الله میگه گاهی اوقات مجلس برای امام حسین تشکیل میشه، اما کسی که دور از مجلسه و در میان کوچه های دیگه راه میره اون ریتم رو با قول شما آهنگ رو که میینه او به رقص میاد، اما یه دسته نشستن توی مجلس اونا میکنن گریه کردن، میگه نه اون به درد نمیخوره دیگه، اونی که توی مجلس نشسته و حالا به هر علتی داره گریه میکنه اما نحوه خوانندگی طوریست که دیگری که از خارج میشنوه او را حالت به رقص و از کنم که طرب بهش دست میده، این میگه نه خوندن نه کیفیت حرامه. لذا به آقای مقدس اردبیلی عرض میکنن که یا این خروج تخصصیه و از قبیل اصلا قنانیست به طور کلی، یا اگر فرض کردیم نحوه قناعه این که حالا برفض یه دستی گریه میکنن این نشانه بر حلیت نمیتونه باشه. دومی مستثنا خدای ابله. خب از کنم ساربون ها ما همینه دیدیم، از کنم ساربون هایی که شبها مخصوصا میخوان شترها رو راه ببرند، برای اینها یک نحوی خاندگی عبدالله بن رواحه زارن یکی از همین ها بوده که پیغمبر اکرم گفتن بر حسب روایاتی که سنیا نقل کردن به او اجازه خدا داده، اون وقت گفتن این اشکال کردن که اولا ما نمیدیم این خدای ابل به نحو مجالس لهو و لعب و اون نحو خوندنهای به قول معروف رقص آور و مجالس لهو و لعب بوده، یا این نه به طور کلی خوانندگی های عادی با حالت مثلا صدای خوش هم این اثر را در این حیوان ایجاد میکنه. خب همونطوری که زنگوله هایی که به گردن اینها میبندن، اینها یه خاصیتی داره که شتر را بیشتر به حرکت میاره، و این هم ممکنه که نحوه خدایی که برای ابل خونده میشده علاوه بر این که نص چندون قابل اعتمار نیست در کتب عامه آمده، نمیدونیم اون نحو خوندن چه نحو خوندنی بوده، آیا خوندنهای مخصوص مجالس لهو و لعب بوده یا یک نوای قشنگی بوده که شیطان را برکت می آورده. لذا این را هم نمیتوان گفت که مستثناس از اون قنای محرم. دیگر از چیزهایی که استثناء کرده اند به عنوان مستثناء زف العرائس، بله در روایات زف العرائس بلا اشکال چند حدیث معتبر وارد شده که فرمود به این که لا بس به اجر مغنیه ای که تزف العرائس، یا وقتی سوال میکنه که آقنای در مجالس عروسی چطوریه، میفهمد لیس بالتی تدخل علیه الرجال. خب ما میدانیم که در تعدادی از روایات وارد شده که وقتی به آقا حضرت رضا یا حضرت صادق سلام الله علیه ما گفته میشه که آقا از کنم آیا درسته که پیغمبر اکرم اجازه داد جئناکم و جئناکم و حینا نهیکم الی آخر، حضرت فرمود کذب الزندیق. اینها چیه؟ جمع که کنیم بین اینها چطوری جمع میشه؟ از یک طرف خب این جئناکم و جئناکم و حیونا حیونا نهیکم، این که معنی بدی نیست، ما آمدیم پیش شما آی خانواده عروس یا خانواده داماد، شما به ما تحییت بگید من به شما تحییت میکنیم، این که معنی بدی نیست، که این که بلکه خیلی هم خوبه، اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی اهلها، کار خوبیه، وارد شدن در این بر کسی سلام کردن، حتی تنها هم که بودی سلموا بر خودت نماز، وارد خانه شدی کسی نبود بگو سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این که مضمون که مضمون بدی نبوده، این چی بوده که گفتن پیغمبر اکرام نسبت دادن پیغمبر و ائمه میگه دروغ میگن کذب صندیق، ما هم چه حرفی رو نزدیم. این حتما یه نحوه خوانندگی بوده که اون نحوه خوانندگی از کنم حضورتون که مثلا فرح انگیز بوده، مطرب بوده، مخصوص خوانندگی های مغنیات کذا بوده که بعد میگه دروغ گفتم، ما چنین حرفی رو به پیغمبر نگفتیم و پیغمبرم که اجازه را نداده. خب اگر اینه پس معنیش اینه که اصلا اون نحوه خوندن ولو در مجالس عروسی هم که باشه به صورت قنا و اطراب و کذا ممنوعه حتی در مجالس عروسی. از این طرف دیگر در روایات داره به این که فرمود نه اونهایی که مغنیاتی که تزف العرائس را و دردها در آن مجالس داخل نمی شوند این اجرشون هم درست، خوندنشون هم مانعی نداره و ممنوع نیست، این با اون چطوری جمع میشه؟ آیا اون نحوه خوندنی که امام میگه پیغمبر اکرم چنین نحوه را اجازه نداد، اون نحوه خوندن با اینکه مغنیاتی که تزف العرائس بودن فرق داشته؟ خب این دختران و یا کنیزهای زیبایی که یک عروس خانه بیارن میخوان ببرن به حجره داماد و بعد مغنیات هم بودن و حضرت میگه اجرت یعنی که میگرن حلاله چون مردان داخل نشدن حلاله، خب این غیر از همون نحوه جناکم و جناکم بوده؟ این دوتا آیا با هم معارضن این روایات یا معارض نیستن؟ شما چی میفرمایید؟ آیون بعضی قائل شدن که نه این استثناء شده، اون نحوه خوندنی که برای مجالس عروسی بوده در صورتی که مقارن با حرام دیگری نشه در محضر مردان نخونند، مردها در این مجالس داخل نشوند، این یکی در بین قناهای ملحی جائز شده و معنی نداره. اون که نشده که پیغمبر اکرم این را اجازه نداده، در همینجا باز عامه که نقل میکنم پیغمبر باشه فرمود فلان دختری را فرستادید به شوهر؟ بله. آیا مغنیه برایش فرستادی که او را به خانه براشون عرض کرد که مثلا نه یا بله؟ که پیغمبر مثلا تأکید کرد که بله این مجلس را با مغنیات همراه کنید. حالا ما روایت اونها را دروغ میدونیم و اساسی برایش قائل نیستیم، اما از این طرف دیگر داستان ام سلمه سلام الله علیه علیها که همینطور خونده این خوندگن را برای حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی می آوردن، اینها چطوری جمع میشه با اینکه بالاخره یک نحوه خوندنی در مقام زفاف عروس بوده؟ به نظر ما اینطور میشه که جمعش به این نحوه بوده که این جئناکمو جئناکمو حیونا حیونا به اون صورتی را که ملهی الله باشه و مسامین باطل شهوت انگیز باشه یا خوانندگی های رقص آور باشه نبوده. عروس ها را هم که زفاف می کردن، یعنی بله مغنیات، مثل این که با بلغل اولا خود زمان سابق یادتونه داماد ها رو که می بردن یا عروس ها رو که می بردن بلغل اولا رو می خوندن، یه خواننده ریبایی هم می آمد با صوت خیلی جالب عروس را با بلغل اولا به خانه داماد می برد. شاید مقصود این بوده که کیفیت خوندن ها متفاوت بوده، مضمون که مضمون باطلی نیست در جناکم و حیونا. این تزفل عرائس هم به همین طور بوده، یعنی خوانندگی در مضامین زیبایی بوده منتها با اصوات زیبا و اصوات فرح انگیز، و بنام نبوده که هر فرح و هر طربی حرام باشه، بلکه اون سنخ طربهای ملهی عن ذکر الله که مخصوص مجالس لهو و لعب بوده اون سنخ نبوده. منتها اونجا که پیغمبر میفرماد، امام میفرماد به شرطی که مردها داخل نشن، برای اینکهشون خود اون دخول مردها موجب میشده که مجلس مبدل بشه به یک مجلس گناهی. خب قاعدتا وقتی که عروس خانه میخوان ببرن، همین الان شما میبینی یه عروسی که میارن در توی یه تاکسی سوار میکنن ببرن، صدها چشم به طرف اون عروس خانم و اینها دوخته میشه که این عروس خوشگله، بدگله، خوب آرایشش کردن نکردن. شاید منشأ من این بوده که در مجالس عروسی قاعدتا کیفیت اجتماع زنان یک کیفیتی است که مناسب با داخل شدن مردان نامحرم نیست. عادتا همیشه ما میبینید که اینطوریه، چادرشون پس میشه، حجابشون را خوب رعایت نمیکنن. به امثال اینها امام علیه السلام میخواد اشاره بکنه به این جمله که میگه اگر این مجلس را خود اینها میخوانن، مزامین زیبا و حلالیه، حالا ولو با حالت تغنی و صوت زیبا میخوانن این حلال، اشکال نداره و مانعی نداره. اما همونها هم در زفاف عروس هم باز اگر نحوه خوانندگی، نحوه رقص آور و بعد کنم مفسد باشه یا مزامین باطل و شهوت انگیز و غمسال ذالک باشه، بگیم طبق اطلاقات ادله و حرمت غنا که شیخ میگه اینها خیلی زیاده و نمیتوان ازشون گذشت، بگیم نه اون حلال بشه. خلاصه مسئله به نظر برمیگرده که مسئله تخصصی نه تخصیصی. غنای حرام که عبارت شد از اون نحوه خوندن طرب آوری که عقیبش مفاسد یا مضامین باطل باشه و طرف را به رقص و به فساد وادار کنه، اون قسم حرام ولو در مجالس عروسی باشه یا در قرائت قرآن باشه یا در رسال حسین علیه السلام باشه. به قول شیخ که کسی که از خارجه اون حالت بهش رسم میده، اما در مجلس افشش گذاشتن مجلس حسینی. والحمدلله.